هفته نامه باران شماره سوم. ظرفیت تطبیق بخش سوم. گفتیم که داشتن یک مقصود ارزشمند باعث افزایش ظرفیت تطبیق سازمان می شود. همچنین توضیح دادیم که یکی از نشانه های یک مقصود مناسب پاسخ به این سوال است که ما قرار است چه تغییری در جهان ایجاد کنیم، یعنی بود و نبود ما چه تفاوتی برای ذینفعان سازمان دارد. در ادامه به دو بعد دیگر از الزامات مقصود می پردازیم. هنگام انتخاب افراد برای تیم و سازمان باید تلاش کنیم کسانی را به تیم اضافه کنیم که مقصود برایشان مهم باشد و این موضوع را در گذشته هم نشان داده باشند. بسیاری از آدم‌ها کار را صرفاً ابزاری برای امرار معاش می‌بینند و کار می‌کنند که پول در بیاورند. اما امروز این روابط معامله‌گرایانه به تدریج جای خود را به روابط ناشی از دلبستگی و معناجویی در کار دادند. افرادی که در انجام کار در جستجوی معنا و ایجاد یک تفاوت هستند معمولاً برای سازمان‌های مناسب‌ترند که به ظرفیت تطبیق اهمیت می‌دهند. سازمان‌ها با جذب افرادی که به مقصود سازمان اهمیت می‌دهند، ظرفیت تطبیق خود را افزایش می‌دهند. این افراد دائماً خود و سازمان را به چالش می‌کشند و به پیشرفت و شکوفایی سازمان کمک می‌کنند. البته مدیریت کسانی که مقصود محور نیستند ساده‌تر است، چون معمولاً همان کاری را انجام می دهند که به آنها گفته می شود و قواعدی که شما در نظر دارید را دنبال می کنند. این نگاه به کار بیشتر در جهت حفظ وضع موجود است و کمکی به تقویت ظرفیت تطبیق سازمان نمی کند. ولی فقط استخدام چنین افرادی کافی نیست. درگیر کردن همه اعضای سازمان با رهبری تطبیقی و افزایش ظرفیت آنها در تشخیص و حل چالش‌های تطبیقی بخشی از این فرایند است. وقتی همه اعضای سازمان صرف نظر از جایگاهی که در چارت سازمانی دارند به کار رهبری بپردازند، ظرفیت تطبیق سازمان به عنوان یک موجود زنده دائما افزایش پیدا می‌کند. بُعد دیگر ظرفیت تطبیق به این موضوع مربوط می‌شود که آیا قرار است سازمان عمر محدودی داشته باشد؟ مثلا حتی در زمان حیات بنیانگذاران فروخته یا با سازمان دیگری ادغام شود، یا قرار است به مسیر خود ادامه دهد و به مرور شکوفاتر شود. آیا سازمان را به عنوان میراثی برای آیندگان می‌بینیم و در واقع مهمترین محصولی که خلق می‌کنیم خود سازمان است، یا سازمان صرفاً ابزاری برای خلق ثروت برای سهامداران است؟ میراث استیو جابز فقط محصولات اپل نیست، بلکه شرکتی است که می‌تواند تا نسل‌ها به تولید و عرضه محصولات منحصر به فرد ادامه دهد. وقتی بنیانگذاران و مدیران یک سازمان به ماندگاری آن می‌اندیشند، طبیعتاً به تطبیق هم اهمیت بیشتری می‌دهند، چون بدون تطبیق امکان بقا و رشد سازمان به شدت کاهش پیدا می‌کند. نیاز به ماندگاری و صحبت از پایداری در شرایط مختلف مستلزم افزایش ظرفیت تطبیق است. برای افزایش ظرفیت تطبیق، مقصود سازمان باید شفاف و انگیزه بخش باشد و رسیدن به آن به یک خواسته درونی برای همه اعضای سازمان به ویژه مدیران تبدیل شود. مدیر بیدار بخش دوم. تمرکز مدیر بیدار بر واحد تحت مدیریتش است، نه بر مسیر شغلی و ارتقای خودش. مدیر بیدار اعضای تیم را به حال خود رها نمی کند. او به اندازه‌ای با آنها در تعامل است که بداند چه می کنند و کجا به کمک نیاز دارند، اما در این حال با دخالت بیش از حد آنها را ریز مدیریت نمی کند. رابطه او با تک تک اعضای تیم به گونه ایست که نقاط قوت و ضعف آنها را به خوبی می شناسد. برای انجام کارهای دشوار روی نقاط قوت آنها حساب می کند و همزمان شرایطی را فراهم می سازد که همه اعضای تیم روی بهبود نقاط ضعف خود کار کنند. مدیر بیدار می داند که بدون اعتماد چه بین او و اعضای تیم و چه میان خود اعضای تیم کارها آنطور که باید پیش نمی رود. این اعتماد حاصل تلاش مستمر، همراهی، همدلی و در این حال صراحت و شفافیت است. اعتماد سرمایه است که ذره ذره ساخته می شود و ضامن موفقیت کار تیمی حتی در بحرانی ترین شرایط خواهد بود. وقتی کارها به خوبی پیش می روند، مدیر بیدار اعتبار آن را به اعضای تیم می دهد و از آنها قدردانی می کند. زمانی هم که کارها خوب پیش نمی روند، به سرزنش دیگران نمی پردازد و مسئولیت شرایط را کاملا می پذیرد. مدیر بیدار همواره اعضای تیم و واحد خود را با این سؤال کلیدی روبرو می کند که ما چه باید بکنیم تا تیم و سازمانی بهتر و مؤثرتر بسازیم؟ تعریف اهداف بزرگ و حتی به ظاهر دست نیافتنی نشانه باور مدیر به توانایی اعضای تیم و اعتمادش به آنهاست. اگر از همکاران توانمند فقط انتظار انجام کارهای روتین و معمولی را داشته باشیم، به تدریج آنها را به افرادی معمولی تبدیل خواهیم کرد. مدیر بیدار بهترین و مناسبترین افراد را برای تیم خود انتخاب می کند و سپس از آنها انتظار کارهای بزرگ دارد. مدیر بیدار از صمیم قلب باور دارد که اگر برای ایجاد انگیزه در همکاران نیاز به مشوق مالی باشد، احتمالاً افراد مناسبی را انتخاب نکرده است. ما نمی توانیم آدمهای نامناسب را فقط با پرداخت پول بیشتر به آدمهای مناسب تبدیل کنیم. البته این به معنای نادیده گرفتن حقوق و پاداش عادلانه نیست. وظیفه مهم و غیر قابل تفویض یک مدیر، بیرون آوردن بهترین از تمام اعضای تیم است. مدیر بیدار شرایطی را ایجاد می کند که همه اعضای تیم بخواهند و بتوانند نه تنها بهترین توان خود را در اختیار تیم و سازمان قرار دهند، بلکه دائما به فکر رشد و ارتقای توانمندی های خود هم باشند. اگر ایمنی روانی به معنای واقعی کلمه که در رابطه با بهره‌وری بالا تعریف می شود ضعیف باشد، اعضای تیم نمی توانند ایده ها، پیشنهاد ها و نقد های خود را مطرح کنند و به تدریج به افرادی منفعل تبدیل می شوند که کار را صرفاً وسیله‌ای برای امرار معاش می بینند. بازخورد 360 درجه. سالهاست که بسیاری از سازمان‌ها بازخورد 360 درجه را به عنوان بخشی از فرایند ارزیابی یا مدیریت عملکرد به کار می‌گیرند، بدون اینکه متوجه آسیبی باشند که این کار می‌تواند به فرهنگ سازمان وارد کند. معمولاً یک پرسشنامه تهیه می‌کنند، گاهی حتی با دانلود فرم‌های آماده از اینترنت، و سپس آن را در اختیار افرادی قرار می‌دهند که با فرد مورد نظر کار می‌کنند. بعد هم پاسخها را به صورت ناشناس جمع آوری می کنند و نتیجه را در قالب چارت ها و جدول ها به فرد مورد نظر ارائه می دهند. این فرایند مخرب متاسفانه هنوز در بسیاری از سازمان ها ادامه دارد، در حالی که مشکلات و پیامدهای آن غیر قابل انکار است. در این نوع بازخورد، گیرنده بازخورد نمی داند چه کسی چه چیزی گفته و چرا گفته. این وضعیت می تواند نوعی فشار و فرسایش روانی ایجاد کند. این فرایند گاهی به ابزاری برای کنترل نامحسوس تبدیل می شود، به ویژه در سازمان هایی که مدیریت را با کنترل اشتباه گرفتند. آدم ها را به جان هم می اندازد. تصور کنید با گروهی کار می کنید و می دانید بعضی از آنها درباره شما حرف های منفی زدند، اما نمی دانید چه کسانی. فرایندی بسیار زمان بر است و در بسیاری از موارد به جای بهبود روابط فضای سرزنش، سوء ظن و فاصله ایجاد می کند. معمولاً بیش از حد بر جنبه های منفی تمرکز می شود. اساساً زمینه و شرایط واقعی یا کانتکست نادیده گرفته می شود. آدم ها راه فراری پیدا می کند تا به طور مستقیم و با صراحت با هم صحبت نکنند. پس چاره چیست؟ حرکت مستمر به سمت شفافیت و صراحت در روابط کاری، ایجاد ایمنی روانی و حذف فرایندها و سیستم‌هایی که به ایمنی روانی لطمه می‌زنند، مانند بسیاری از نظام‌های سنتی ارزیابی عمل کرد. ارائه بازخوردهای مستمر توسط مدیر به موقع و با هدف بهبود عمل کرد، نه قضاوت و سرزنش، با قلب در صلح. توجه داشته باشید که مدیران خوب و سازمان‌های پیشرو همیشه در تلاش هستند فرهنگی مبتنی بر صراحت و شفافیت ایجاد کنند. در چنین فرهنگی افراد بدون ترس به یکدیگر بازخورد می‌دهند و از هم بازخورد می‌گیرند. وقتی چنین فضایی وجود داشته باشد، دیگر نیازی به بازخوردهای مخفی و محرمانه نخواهد بود. اگر در اندیشه ساختن فرهنگی غنی از بازخورد و مبتنی بر شفافیت هستید، بهتر است از روش‌های کنترلی فاصله بگیرید. بازخوردهای مخفیانه و مقطعی جایگزین مناسبی برای تلاش در جهت ایجاد یک فرهنگ صریح، شفاف و در عین حال مبتنی بر احترام نیستند. وقتی بازخوردهایی که باید مستقیم و رو در رو مطرح شوند را به تعدادی فرم ناشناس و فرایندهای از پیش تعیین شده تبدیل می کنید، در عمل به فرهنگ سازمان آسیب خواهید زد. ارزش برای سهامدار یا زینفان. آیا سهامداران نباید انتظار بازگشت سرمایه خود را داشته باشند؟ طبیعتاً باید داشته باشند و سازمان هم باید منافع آنها را تأمین کند. اما پارادوکس جالب اینجاست که وقتی تمرکز اصلی را بر خلق ارزش برای سهامداران قرار می دهید، ممکن است در بلند مدت دقیقاً در جهت تخریب همان ارزش حرکت کنید. وقتی مقصود سازمان به بیشینه سازی ثروت سهامداران محدود شود، سایر ذینفعان از کارکنان گرفته تا مشتریان در اولویت دوم قرار می گیرند. اعضای سازمان به ویژه نسل‌های جوانتر معمولاً به دنبال معنا و انگیزه‌های عمیق‌تر از صرفاً افزایش ثروت سهامداران هستند. هنگامی که مدیران فقط به سودآوری بیشتر فکر می کنند، احتمال دارد در دام نگاه کوتاه مدت گرفتار شوند و منافع بلند مدت سازمان را قربانی کنند. حتی اگر هدف ما خلق ارزش برای سهامداران باشد، این هدف را نه با تمرکز مستقیم بر سهامداران، بلکه با تمرکز بر خلق ارزش برای مشتریان و کارکنان محقق خواهیم کرد. اگر تنها به سود فکر کنیم، احتمال زیادی وجود دارد که به سودآوری پایدار نرسیم. سوال اساسی این است که چگونه برای سهامداران ارزش خلق کنیم. آنچه بعد از پرداخت تعهدات سازمان باقی میماند متعلق به سهامداران است. در واقع ارزش سهام برابر است با ارزش تنزیل شده همه جریان‌های نقدی خالص آینده، اما آینده نامعلوم است. به همین دلیل سرمایه گذاران بالقوه ناچارند در باره آن فرضهایی داشته باشند و بر اساس آن انتظاراتی شکل دهند. اگر سهامدار احساس کند ارزش واقعی شرکت بر مبنای جریانهای نقدی آینده کمتر از ارزش فعلی بازار آن است، سهام خود را خواهد فروخت. معنای این موضوع آن است که ارزش سهام بیش از آن که به وضعیت امروز وابسته باشد، به انتظارات درباره آینده وابسته است. درآمد فعلی فقط بخش کوچکی از ارزش واقعی سهام شرکت است. به عنوان مثال، نسبت ارزش سهام به درآمد در بازار S&P 500 حدود 22 است. یعنی نقدینگی فعلی تنها حدود 5% ارزش سهام شرکت را تشکیل می‌دهد. این نسبت برای تسلا در سال 2021 حدود 135 بود، چون بازار انتظار داشت رشد فروش و سودآوری این شرکت همچنان ادامه پیدا کند. پیام این موضوع برای مدیران کاملا روشن است. تنها راه افزایش ارزش سهام این است که انتظارات را نسبت به عملکرد آینده سازمان افزایش دهیم. اما مدیران نمیتوانند برای مدت طولانی انتظارات را بالا نگه دارند. سهامداران وقتی نتایج خوب میبینند سطح انتظارات خود را افزایش میدهند تا جایی که دیگر پاسخ به آن برای مدیران دشوار میشود. یکی از دلایل نوسان ارزش سهام هم همین بالا رفتن و تعدیل مداوم انتظارات است. مدیران این موضوع را به خوبی میفهمند و به همین دلیل تلاش میکنند در دوران مسئولیت خود به این انتظارات پاسخ دهند و پیش از شروع دوره بعدی تعدیل ارزش سهام از بازی خارج شوند. در چنین شرایطی مدیران بعدی باید با پیامد تصمیم‌های پیش بروند که پیش از آنها گرفته شده است. به همین دلیل وقتی مدیران صرفاً برای افزایش کوتاه مدت ارزش سهام یا سودآوری پاداش می‌گیرند، این الزاماً در جهت منافع بلند مدت سهامداران نخواهد. راه بهتر برای تأمین منافع سهامداران این است که سازمان بر نیازهای مشتریان و بازار تمرکز کند و همزمان به خواسته ها و نیازهای کارکنان خود نیز اهمیت کافی بدهد. بدون کارمندان توانمند و با انگیزه، ظرفیت سازمان برای ارائه بهترین محصولات و خدمات به مشتریان کاهش پیدا خواهد کرد. وقتی مقصود سازمان را صرفاً به افزایش ثروت سهامداران تقلیل بدهیم، در واقع ظرفیت تطبیق سازمان را از آن می‌گیریم و این برای سهامداران خبر خوبی نیست.